بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 487، سطر 19. و اما المذکور فی السنة الجمهور فهو ایزن مفاد الحمل فی الهلیات المرکبه و این لم یکن منطوقا له. بله، این بحث مربوط میشه به جلسه اسبق. ما در جلسه اسبق این چنین گفتیم که در حمل شای اتحاد در وجود لازمه. از کلام مرحوم سید برآمد که معیار این اتحاد وجود موضوعه. مرحوم عقلی فرمودن معیار اتحاد وجود محموله. حالا شما پیشنهاد میکنید که معیار اتحاد وجود نسبت باشه. دیگه قضیه هم غیر از این ستا نداره دیگه، موضوع و محمول و نسبت. مرحوم سید معیار رو وجود موضوع قرار داد، مرحوم عقلی معیار رو وجود محمول قرار داد، یکی دیگه باقی مونده، شما میگید معیار این سومی باشه، یعنی معیار وجود نسبت باشه. بعد این سوالم مطرح میکنید که چه معنا دارد اگر حمل اتحاد در وجوده، بالاخره وجود موضوع و محمول هر دو با هم متحده، چه معنا داره که شما بیان سراغ موضوع یا برید سراغ محمول، چون دو تا وجود هر دو با هم متحده. حالا چه بگید وجود موضوع، چه بگید وجود محمول، وقتی متحد شدن دیگه فرقی نیست چه بگید موضوع یا محمول. پس بهتره بگید از اول نسبت، که وجود نسبت وجود هر دو هم هست. بگید وجود نسبت در وجود نسبت با هم متحده. این سوال شماست. من اولا رسیدگی میکنم به این که آیا وجود نسبت میتونه معیار اتحاد باشه یا نه. بعدا میام این بحث رو مطرح میکنم که معیار ما در این اتحاد وجود موضوعه یا وجود محموله، و اگر دو شی با هم متحدند بالاخره وجود هر دوشون مطرحه. چرا شما اصرار دارید برین سراغ موضوع یا اصرار دارید برین سراغ محمول؟ بگید وجود متحده، همونطور که همه گفتن وجود موضوع و محمول متحدند دیگه، تمامش کنید. نگید این وجود موضوع یا وجود محموله. اینم باید بحث بشه انشالله. اما وجود نسبت، ما وجود نسبت نداریم مگر وجود طرفه. نسبت یه امر ربطیه، یه وجود مستقل نداره. وجود نسبت به وجود طرفینه. بنابراین از اول نمیتونیم بیان سراغ وجود نسبت و بگیم اتحاد در وجود نسبته، مگر اینکه بگید مرادم از وجود نسبت وجود طرفینه، چون اون الان باید رسیدگی بکنی. پس نمیتونید از اول بحث رو بریم رو وجود نسبت با قطع نظر از وجود موضوع و با قطع نظر از وجود محمول. اصلا این بحث درست نیست که وجود نسبت ما لحاظ کنیم و اتحاد رو تو وجود نسبت قرار بدیم، چون نسبت وجودی نداره جدای از وجود طرفین. پس بحث اصلی ما در طرفینه. شما اینطوری بگید چرا معیار رو وجود طرفین قرار ندادی، چرا معیار رو وجود موضوع تنها قرار دادی یا وجود محمول تنها قرار دادی، بیا معیار رو وجود طرفین قرار بده. این خوب حرفیه که باید بشه سیگه بشه. ولی وجود نسبت، ما وجود نسبت با قطع نظر از وجود طرفین اصلا نداریم. وجود نسبت هم وجود طرفینه.
ما معمول ثانویه که در خارج نسبت موجوده دیگه،
در خارج هم موجوده، وجودش به وجود در طرفینشه. بله قبول داریم در خارج موجوده، ولی به وجود طرف، به وجود طرفین، به وجود طرفین بله وجود داره، ولی وجودش به وجود طرفینه. و همیشه میدانید که اگر ما بخواهیم چیزی رو نسبت بدیم به دو امری که مرتبند به اون اولی باید نسبت بدیم، نه به دومی، چون اولی مبناست برای دومی، اولی ستون دومی است. شما اگر شعی دارید باید به اون اولی نسبت بدین که مبناست. الان وجود طرفین منشأ وجود نسبته. اگر این اتحاد داره نسبت داده میشه، به چی باید نسبت داده بشه؟ به مبنایی که وجود طرفینه یا به بنایی که وجود نسبته؟ مسلم باید اتحاد رو به اون مبنا نسبت بدین، نه به اون بنا.
وجود نسبت میگن در خارج هست،
قبوله وجود نسبت در خارج هست،
کار به طرفینش هم نداره دیگه. از طرفین
اگه باقت نظر میشه. نه باقت نظر از طرفین وجود نسبت در خارج نیست.
از طرفین نسبت انتظام میشه، بعد میفهمید وجود
در خارج باقت نظر از طرف. ببینید باقت نظر از طرفین نسبت در خارج نیست، وجود هم نداره. با توجه به وجود طرفین نسبت در خارج هست، خب وجود طرفین میشه اصل، وجود طرفین وجود نسبت میشه فرع. ما اینه داریم بحث میکنیم. اونی که شما میگید وجود طرفین باقت نظر از وجود نسبت، وجود نسبت باقت نظر از طرفین، اصلا ما نداریمش. وجود نسبت باقت نظر از طرفین نداریم، اصلا نمیخواد در بارش بحث کنیم چون نداریمش. وجود نسبت با توجه به طرفین میشه فرع، وجود طرفین میشه اصل. ما میگیم اتحاد به اصل نسبت بده، نه به
فرع. اصلش مهم نیست، مهم نیست.
چرا مهمه؟
سومی هست، مهمه. وجود سوم داریم بحث میکنیم، ما کار به فرع اصل نداریم. حالا فرع باشه یا اصل باشه، الان نسبت در خارج موجوده و این نسبت میتونه ملاک اون اتحاد باشه، اتحاد وجودی باشه.
ببینید این روشنه دیگه، اگر یه وقتی اتحادی میخواد نسبت داده بشه، اتحاد مال این دو وجود اصل یا مال اون وجود فرعه؟ این دو وجود اصل رو بکشید کنار دیگه چی ندارید؟ پس اتحاد مال این دو وجود اصله، نه مال فر. این یه مطلب درستیه که میگه همیشه امر رو که میخوای نسبت بدی به اون اصل نسبت بده، نه به فر. اینجا ما به اصل، چون اصل رو برداری دیگه فر این نیست. پس منظور اگه اتحاد باشه، اتحاد مال اصله،
در فر. اصل
فر نمیتونید کار نداشته باشین به اصل فر.
ملاک اتحاد این نسبت است، نه تک تک اون طرف.
خب این نسبت یعنی همون نسبت
طرف، چون که اصلا معنی نداره که ملاک اتحاد باشه، اون ملاک تنافر و جداییه.
ببینید نمیشه، حالا شما اصرار دارید برای این که به نسبتی که وجود خارجیش متقوم به وجود طرفینه یه وجود منحازی بدید، نمیشه. خب
چرا نمیشه؟ خوش دارن گفتم مشروعه دیگه، همه معتقدم بشه
وجود منحاسی هیچ که نداده به نسبت. آخه این نسبت به دیگران ندید که وجود منحاس کسی به نسبت نسبت نداده. وجود نسبت وجود طرفینه.
میگم وجود سوم، یعنی میگم وجود سوم، میگم وجود غیر از
طرفین، وجود سوم وجود استقلالی میشه. اگه اینطور باشه قضیه سه جزئی میشه پنج جزئی.
استقلالی واسه اینکه وجود سوم هست یا نیست، و این وجود سومه که ملاک.
اگر وجود سوم، اگه وجود سوم شما مستقل بگیرید، قضیه سه جزئی میشه پنج جزئی. دوباره بین این وجود سوم و وجود اول یه نسبت، بین وجود سوم و وجود دوم یه نسبت، میشه پنج جزئی دیگه. خودشون گفتن نه، وجود نسبت رو نباید مستقل بگیرید، وجود نسبت وابسته به طرفینه.
وابسته،
اگه وابسته، اگه وابسته است غیر از طرفین، چون
طرفین که منات تفاوت هستن، اون که منات اتحاد، همین وجود با شما وابسته است، این ملاک منات اتحاد. شما نمی‌تونید بگید نه ما کار به این نداریم، این دو تا رو می‌گیریم. اون دو تا که اصلا ملاک طرفارن که
بله. بله. حالا اینو میرسم، الان رسیه میکنم. من فعلا نسبت رو میخوام خرابش کنم که وجود نسبت مطرح نیست. وجود نسبت به ماهی نسبتون و باقت نظر طرفه، این مطرح نیست. وقت میان سراغ وجود طرفه، وجود طرفه رسیه میکنیم. من نقش نسبت رو منکر نیستم.
نه، این حرفی که اتحاد بعد از نسبت محقق میشه یا قبل از؟
نه، با نسبت.
خب بعد از اون شاو نسبت.
در قضیه اتحاد با نسبت درست میشه. در خارج اتحاد قبل از نسبت هست. اتحاد قبل از نسبت است. توی خارج هم شما نسبت ندارید، دقت کنید، تو خارج شما نسبت ندارید. زیدون قائمون، شما در خارج دو چیز ندارید که بخواد نسبتش بدین. زید همون قائم، قائم همون زیده. تو قضیه که میان تو ظرف ذهن زید رو جدا میکنید، نسبت قائم رو جدا میکنید، دو چیز درست میکنید، اونجا نسبت میگیرید. ولی تو خارج شما نسبت ندارید. پس قبل از
میگن در خارج موجوده، اینو میگن در خارج موجوده ولی موجود ضعیفیه. در خارج میگن مگه در ذهن که اصلا بحثی نیست که ما بحث بدارش بکنیم،
ولی استقلالی نیست، هست ولی استقلال نه،
وجود ضعیفی ولی هست.
نسبتی که در خارج موجوده نسبت بین فوق و تحت، مثلا نسبت بین عبوبت و نوبته، نه نسبتی که من تو ذهن احداثش میکنم. نسبت حمل اینطوره، نسبت حمل من تو ذهن ایجاد میکنم، تو خارج نسبتی نیست. من حکایت از نسبت نمیکنم، حکایت میکنم از اون اتحادی که تو خارجه.
شما در ذهن تو ایجاد میکنم به این معنی که منشأ داره در خارج، یعنی منشأ انتظار داره. اگه منشأ نبود که نمیتونه در ذهن بیاد.
همون اتحادی که تو خارجه من دارم به صورت نسبت توی قضیه میارم. میشه
نسبت رو مطلب میگیریم، یعنی میگید نسبت اما داره، نسبت تو قضیه داریم، نسبت تو خارج داریم، منظورتون نسبت اینه؟
حالا یه نسبتی بین الانسان و اون، این انسان، این نسبت تو خارجه؟
خب این دیگه اصلا خودش قضیه ذهنیه است.
باشه، پس پس نسبتی داریم که تو خارج نباشه. شما دارید میگید همه نسبت تو خارجه.
حالا ما یه مثال بزنیم، به عنوان مثلا میگیم دیوار آبیه، این نسبتش تو ذهن یا تو خارجه؟ گفتشون تو خارجی، هم دیوار تو خارجه هم آبی تو خارجه.
ولی تو خارج شما دو چیز دارید.
خارج برای دو چیزه، یه دونه دیوار داریم، یه دونه رنگ داریم دیگه.
نه
دیوار جوهره،
نه آب، نه نگید دیوار ابیض است، این دو تا نیست. دیوار و بیاض دو تاست، دیوار و بیاض دو تاست، ولی دیوار ابیض است، دیوار و ابیض فرق نداره. یکیه. شما تو خارج دو چیز ندارید، یکی دیوار یکی ابیض. بله، یکی دیوار یکی بیاض دارید. که اون ابیض، اون ابیض نسبت نشون میده. من همین رو دارم عرض میکنم، تا موضوع محمول درست نکنید نسبت درست نمیشه. تو خارج شما نسبت ندارید. بیاض نسبت دارد به جدار، ولی ابیض نسبت نداره به جدار، ابیض خود جداره. تو وقتی تو ذهن میارید اینا رو ممتاز میکنید، نسبت رو تو ذهن احداث میکنید. نسبتی که حکایت میکند از اون ارتباط خارجی، نه ارتباط به معنی نسبت ها، ارتباط به معنی اتحاد. این نسبتی که تو ذهن شما میاد حکایت میکنه از یه چیزی که هست. خودتونم دارید میگید این نسبت منشأ انتزاع دارد، این نسبت منشأ انتزاع داره، یعنی خود نسبت تو خارج نیست. حالا برفرض باشه ما اصلا این بحثا رو نداریم، یه بحث بیرون از گفتار ماست، ما میخوام ببینیم آیا نسبت برفرض تو خارج باشه، با قطع نظر از طرفین وجود دارد یا نه؟ نداره. با قطع نظر از طرفین وجود نداره، با توجه به طرفین وجود داره. پس وجود در اصل مال طرفینه، اگر اتحادی هم اصل مال طرفینه، مال وجود طرفینه، نه مال وجود نسبت. این مطلب واضحه، خیلی توش بحث نکنیم، بذاریم بریم به مطلب بعدی برسیم که خیلی مهمتره. اما نسبت بگیم وجود طرفین، معیار وجود طرفینه. این اول من عرض کنم، اتحاد در وجود یعنی وجود موضوع و محمول متحدند. پس ما به هر دو وجود توجه داریم. وقتی میگم اتحاد معنیش اینه که به هر دو توجه دارم، یعنی این دوتا رو در وجود متحد میگیرم. ولی معیار اتحاد کدومه؟ این مسئله است، معیار اتحاد کدومه؟ موضوع باید بیاد با وجود محمول متحد بشه، یا محمول باید با وجود موضوع متحد بشه؟ یعنی من وجود محمول رو میارم رو موضوع، یا وجود موضوع رو میارم رو محمول؟ وجود هر دو رو نمیتونم متحد کنم. چون وجودا مستقلن، دو تا مستقل نمیشه متحد کرد. بر فرضم بخوام متحدش کنم، باید یکیشو لامتحصل بگیرم، یکی رو متحصل بگیرم. حالا به اون کاری نداریم. من الان این سوالمه که این وجودها با هم متحدن، یعنی موضوع محمول یه وجود دارند، متحدن یعنی یه وجود دارند. این یه وجودی که برای موضوع محموله در اصل مال کدومشونه؟ مال محمول یا مال موضوعه؟ اصلا بحث اینجاست، بحث در اتحاد، در حملشایی اینجاست که موضوع و محمول به نسبت هم کار نداریم. اون بحثایی که من کردیم بحثا اضافه بود، ولی که شما ها بحث بردین رو من نسبت، منم رفتم سراغ نسبت. و الا بحث اینه موضوع و محمول به یک وجود موجودن، این یک وجود مال کدومشونه؟
موضوعی که ذات دیگه.
حالا باید بحث کنیم. پس ببینید اصلا بحث ما چیه معناش، که بعداً بریم دنبالش. وقتی میگیم در حمله شایع صناعی موضوع و محمول در وجود متحدن، یعنی هر دوشون یه وجود دارن، این یه وجود در اصل مال کدومشونه؟ این هم بحث ماست، مال موضوع یا مال محموله؟ سید میگه مال موضوعه، آقلی میگه همه جا موضوع وجود خارجی نداره. ما اتحاد در وجود خارجی میخوایم، اتحاد در وجود ذهنی نه. ما در وجود ذهنی اتحاد و حکایت میکنیم، ولی نمیخوام بگیم این موجود ذهنی من با این موجود ذهنی من متحده، چون موجودهای ذهنی مستقلند، موجودهای ذهنی مستقلند، و وقتی موجود ذهنی مستقل باشه نمیشه دو تا رو یکی کرد، مگه به این سراغ محکیشون. یعنی با تصور موضوع یه وجود درست میشه، با تصور محمول یه وجود درست میشه، این دو تا وجود مستقلن با دو مفهوم مستقل، این دو تا رو نمیشه یکی کرد مگه به لحاظ خارج. پس وجودهای ذهنی یکی نمی کنیم، وجودی که این وجود ذهنی حکایت میکنه اون دو اونو میخوام یکی کنیم. حالا ببینید کدام وجود، وجود محمول یا وجود موضوع؟ آقا علی میگه که
ما وجود رو گرفتیم، وجود عام گرفتیم، میگه معنی اصلا معنا نداره.
اینا ببینید مطالبش رو میگم بدیهیه، نذارید من تو این بحثا بیام. وجودهای ذهنی متحد نمیشن،
خارج میگه هم از ذهن و خارج.
خب حالا شما اهم میگیرید، اهم بگیرید آیا ما که میگیم
بحث اصلا پیش نمیاد، یعنی حرف سید درسته.
ما که میگیم دو تا، ما که میگیم حمله شایع در وجود به یه وجود موجودن، یعنی تو ذهن یه وجود موجودن، اینو کدام عاقلی میتونه بگه؟ کی میتونه اینو بگه؟ اهم از ذهن خارج هم درست نیست. آخه ببینید شما فقط میگید چه اشکالی داره، آخه اشکالشو من دارم عرض میکنم، شما میگین چه اشکال داره، فقط با همین چه اشکال داره حرف منو باطل میکنید. اشکالش اینه، این یه تصور، اون یه تصور. با تصور موضوع، موضوع وجود ذهنی میگیره، با تصور محمول موضوع، محمول وجود ذهنی میگیره، دو وجود مستقله، چطوری میتونید یکیش کنید؟ دو مفهوم مستقل با دو وجود مستقل یکی نمیشه، تو ذهن نمیتونید این کارو بکنید. تو خارج چرا؟ تو خارج یه وجود دارید. الانسان کلی نوع، الانسان نوع، اتحادشون تو ذهن یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو که من به یک وجود موجود کردم، به وجودی که مال محمول یا مال موضوعه، اینجا باز همون بحث میاد، به موضوع مال موضوع من، که من اون وقت ذهن رو خارج گرفتم، که من ذهن رو در اون صورت خارج گرفتم. در مثل زیدان قائمون شما اتحادی میارین تو خارج، در مثل الانسان و نوعون اتحادی میارین تو ذهن. اونجا که اتحادی میارین تو ذهن، میخواد یک وجود درست کنید، هم برای موضوع هم برای محمول.
خب پس دیگه تمام شد، یعنی ما خارج هم از ذهن میگیریم و یا خارج اخص میگیریم، خارج خاص میگیریم، تمام شد. این مطلب نمیدونم، یعنی حرف اینجا حرف سید درسته، کاملا درست، حق با سیده، ایشونه که بعدی خود مشکل خودش حل کنه.
خب اگه اینطوره، اگه از اول حق با سید بود، چرا من وارد بحث شدم؟ از اول حق با سید بود. خب اجازه بدین من توضیح بدم.
تیکی تیکی یه چیزی میگی، بعد میاد مثلا مقابل اشکال میگی نه خارج، مراد از خارج خارج از ذهن. خب ما اول داریم همین میگیم دیگه، اگه اینو بگیم دیگه حرف اشکال آقای علی است مدرس اصلا جا نداره به سید.
پس اتحاد حالا به قول شما میخواد هم بگیرید از خارج ذهن، من در ذهنشم توضیح میدم، فعلا من بحثم تو خارجه. تو خارج وجود خارجی، چون خود مرحوم آقلی هم وجود ذهنی رو یه جوری مرتبطش کرد به خارج، یادتون از توضیح دادی؟ بله. حالا ما بحث بریم تو خارج که واضح تره. زیدان قائمون اینجا یک دوتا به یک وجود موجودن، یعنی زید و قائم به یک وجود موجودن. این یه وجود مال کدومشونه؟ مال قائمه یا مال زیده؟ مرحوم سید میگه مال قائم، مال زیده. مرحوم آقلی میگه مال قائمه. دلیل آقلی اینه که گاهی از اوقات موضوع ما در خارج موجود نیست، مثل الانقا. اونجا ما ناچاریم که اتحاد رو در وجودی که مال محمود قرار بدیم، ولی همه جا محمود موجوده، همه جا محمود موجوده، در خارج یا به قول شما در ظرف عام که بیان قضیه ذهنی رو بگیرید. محمول همیشه موجوده، اما موضوع گاهی موجود نیست. بنابراین ما اگر معیار اتحاد رو وجود موضوع قرار بدیم، در بعضی جاها نمیتونیم حمله درست کنیم. اما اگر معیار اتحاد رو محمول قرار بدیم، همه جا اتحاد رو میتونیم بین موضوع و محمول برقرار کنیم و حمله شایی توجیه کنیم. این نظر عقلی. حالا قبولش دارید یا حرفی ندارید؟ حرفی دیگه.
شما محمولات عدمی و اضافه چی میشه که ما اصلا در خارج براشون وجودی قائل نیستیم؟
نه، برای اضافه قائل، برای محمولات عدمی هم ما وجود قائلیم، برای محمولاتی هم که اصلا خیلی اضافه باشن وجود قائلیم. چرا وجود قائل نیستیم؟ ما برای عدم محض وجود قائل نیستیم. محمولات عدمی عدم و مضاف هست، برایشون هزی از وجود قائلیم. اضافه هم همینطور، منتها اضافه رو میگیم وجود اجزایی.
با این استدلال شما فرمودید که
ملت
نمیتونه اتحاد طرفین باشه، با همین استدلال عملی؟
بله. چی دیگه میتونه نپذیرید؟ الانقا شیئون،
این موضوع خارجیه،
موضوع خارجیه؟ یعنی انقا در خارج موجوده؟
اگه بخواد محقق بشه، کجا محقق بشه؟
اگه بخواد محقق بشه،
همون نشوندنده اینکه قضیه خارجی هست؟
قضیه خارجی است، ولی آیا وجود انقا رو شما دارید که معیار اتحاد قرارش بدید؟
نه،
نداریم دیگه.
قضیه خارجی رو قید موضوع نمی‌کنه.
ببینید، قضیه خارجی یعنی قضیه‌ای که به قول شما اگر بخواد یا در خارج موجوده یا اگر بخواد موجود بشه در خارج موجود میشه. اونی که الان معیار اتحاد با اگر درست نمیشه که الان
اگر چیز بحثیه. واقعا ملاک قضیه خارجی اینه که موضوع ما خارجی باشه و انقا اگه بخواد محقق بشه، تو ذهن من که محقق نمیشه. انقا اگه بخواد محقق
بشه، مفهوم انقا نیست که
میخوام بگم. این استدلال نمیتونیم اگه این استدلال آقلیت نپذیریم.
معیار اتحاد وجود انقایه که ندارد. این درسته؟ این حرف خودتون بگین درسته؟ بله. البته ما این کتابشو میخونیم، نه آقلی تحمیل میکنه حرفاشو، نه من حرف آقلی رو تحمیل میکنم. شما اختیار دارین هر جور دلتون میخواد بپذیرید.
ما هم اتحاد در نسبت میدادیم،
ولی سعی کنید باطل نپذیرید. سعی کنید باطل نپذیرید. خب پس مطلب ایشون روشن شد، توضیحاتی هم که لازم داده بشه در جای خودش داده شد. الان معلوم شد که معیار وجوده به نظر مرحوم آقلی، معیار وجود محموله که ما وجود خارجی محمول همه جا داریم، خارج من عام، اما وجود خارجی موضوع همه جا نداریم. پس اونو نمیتونیم معیار اتحاد قرار بدیم.
خارجی موضوع من عام همه جا نداریم؟
نداریم.
موضوع برای عام
نداریم.
موضوع خلاصی ها در
شما انقا رو تو ذهن دارید؟ انقا رو تو ذهن دارید؟ مفهوم انقا رو دارید؟ نه خودش،
نه خودش هم تصور میکنید در ذهن
خودش مفهومش رو تصور میکنید یا خودش؟
پرنده تصور میکنید.
خب این که مفهومشه، ولی انقا که تو ذهن شما نیست. مفهوم انقا رو شما دارید، نه خود انقا رو. پس وجود خارجی انقا رو ندارید، نفع عقلیه. ولی برای محمول همیشه شما وجود خارجی دارید، خارجی من عام. روشنه؟ برای موضوع وجود خارجی من عام ندارید. اونی که میاد تو ذهن شما مفهومه، یه خود موضوع میشه. انقا وجود خارجی که نداره، وجود خود انقا وجود ذهنی نداره، مفهومش وجود ذهنی داره. حالا عرض میکنم اینه که ما میگم لازم نیست الان همه رو قبول کنم، ولی حرفا درستیه. خب سوال جواب دادیم، بریم سراغ بحث امروزمون. گفتیم که آنچه مرحوم سید در اون عبارتی که ازشون نقل کردیم فرمودند، دونه دونه اون گفته ها رو مرحوم عقلی نقل میکنن و اگر لازم باشه رد کنن رد میکنن. مرحوم سید مدرک رو واحد دونستند و قائل شدند به اینکه نسبت در این امر واحد تحقق پیدا میکنه، زیرا که ادراک این امر واحد متعدده. ما اشکال کردیم خود این امر واحد باید متعدد بشه تا نسبت تحقق پیدا کنه، ادراکش متعدد بشه کافی نیست. بعد قائلی گفت نسبت رو در امر واحد هم میتونیم اجرا کنیم، زیرا که نسبت در اینجا نسبت اتحاد است و احتیاج به تعدد نداره، احتیاج به طرفین نداره، چون اتحاد نسبت نسبت اتحاده. بعدم جواب دادیم که اتحاد با وحدت اشتباه گرفتی که گذشت. بعد این قائل وقتی داشت دفاع میکرد از سید، متوجه شد که آنچه در السنه جمهور رایجه میتونه اشکالی بر کلام خودش باشه، لذا پرداخت به اون رایجه در السنه جمهور و اونو جواب داد که این اشکال بر کلامش و بر دفاعش وارد نشه. جمهور تعبیر به ثبوت کرده بودن، ثبوت المحموله للموضوع، و این ثبوت نشون میده که دو چیز داریم و بین اون دو چیز داریم نسبت برقرار میکنیم. پس خود حمل تعریف شد به ثبوت المحمول للموضوع و خود این تعریف نشون داد که باید موضوع و محمول دوتا باشن، نمیتونن یکی باشن. با اینکه هم نسبت اتحاده، با وجود این باز هم تقاضا دارد دو طرف رو و با یک به یک طرف اکتفا نمی‌کنه. این اشکال بر گفته این قائل وارد می‌شد. قائل گفت منظور از ثبوت محمول، ثبوت مبدأ محمول برای موضوع است. چه خب مبدأ محمول با موضوع فرق داره، نه ثبوت خود محمول برای موضوع. چون ثبوت خود محمول برای موضوع غلطه، زیرا که محمول و موضوع یکیه، دوتا نیستن که یکی رو بر دیگری ثابت کرده باشه. پس ناچار این کلمه ثبوت رو مرتبط کنیم به مبدأ محمول، نه به خود محمول. خود محمول برای موضوع ثابت نیست، خود موضوعه. بله مبدأ محمول برای موضوع ثابته. این جوابی بود که داد. حالا مرحوم عقلی میخواند به این اشکال جواب رسیدگی بکنه. اولا بیان میکنن که اون مطلبی که جمهور در السنشون رایجه مربوط به حل مرکب است، مربوط به حل بسیطه نیست. چون در حل بسیطه ثبوت شیئن لشیئن رو نداریم، بلکه فقط ثبوت شیئن رو داریم. این تعریفی که شده گفتن ثبوت المحمول للموضوع، یعنی ثبوت شیئن لشیئنه، پس با حل مرکب سازگاره، با حل بسیطه سازگار نیست. پس مشهور یا جمهور ناظر به حل وسیطه اصلا نیستن، ناظرن به حل مرکب. این اولا. ثانیا ما برای هر حملی یه مفادی داریم، یه منطوقی داریم. این اصطلاح تقریبا غیر معنوسه. مفاد حمل، منطوق حمل. چون غیر معنوسه، خود عقلی در پاورقی معنوش میکنه. من قبل از این که بخوام مباحث رو ادامه بدم، این تفاوتی که بین مفاد و منطوقی ذکر میکنه. وقتی شیء در خارج اتفاق میفته، مثلا زید قیام میکنه و در خارج زید و قائم محقق میشند، ما تو ظرف ذهن قضیه منعقد میکنیم، میگیم زیدون قائم. زیدی که با قائم در خارج یکیست، ما از قائم جداش میکنیم. قائمی که با زید در خارج یکیست، از زید جدا میکنیم. دو شیء جدا رو تو ذهن میاریم، یکی زید، یکی قائم. و این دوتا رو به هم مرتبط میکنیم. توی ذهن مفاد درست میشه، یعنی این حملی که ما کردیم مفاد پیدا میکنه. همون معنی که شما میفهمید از این جمله زیدون قائمون میشه مفاد زیدون قائمون. بعد این قضیه چه ظرف انعقادش ذهنه و در ذهنم طرفینش از هم جدا شدند و به هم مرتبط شدند، این قضیه مطابقی داره. حالا یا مطابق ذهنی داره یا مطابق خارجی. بالاخره اگه قضیه خارجی باشه، باید با یه امر خارجی سنجیده بشه، مطابق خارجی داره. اگر ذهنی باشه، مطابق ذهنی داره. این مطابق بهش میگیم منطوق. هر قضیه مفادی داره و منطوقی داره، یعنی هر قضیه ازش چیزی ذهنی فهمد و بعد با مقایسه این قضیه رو با مطابقی هم مقایسه میکنه. اون مطابق قضیه میشه منطوق، منطوق قضیه. اون چه که از قضیه فهمیده بشه میشه مفاد قضیه. این اصطلاحی است که مرحوم عقلی توضیحش میده. پس منطوق قضیه یعنی مطابق قضیه، که میتونه ذهنی باشه میتونه خارجی باشه. مطابق میتونه ذهنی خارجی باشه، چون قضیه یا ذهنی یا خارجی، مطابق قضیه ذهنی ذهنیه، مطابق قضیه خارجی خارجی. اما مفاد، مفاد همونی که ما از قضیه میفهمیم. تا اینجا معلوم شد. پس دو تا مطلب رو توضیح دادم تا حالا. یکی اینکه گفتم مراد جمهور از این که حکم رو در قضیه تعریف کردن و در واقع قضیه رو تعریف کردن، مرادشون تعریف حل مرکب بوده، ناظر به حل وسیط نبودن. این مطلب بود که توضیح دادم. مطلب دومی که فرق بین مفاد و منطوق رو گفتم. قضیه مفادی دارد، همونی که تو ذهن فهمیده میشه. منطوقی دارد، یعنی مطابقی دارد، یا مطابق ذهنی یا مطابق خارجی که توضیح داده شد. آن چه که تمام شده، این دو تا مطلب رو گفتم. حالا میخوام کلام جمهور رو توجیه کنم. آن چه که جمهور گفتند نظران به مفاد قضیه، نه نظر به منطوق داشته باشن، نظر به مفاد داشته باشن. یعنی رفتن تو ذهن، ببینید مفاد رو بردیم تو ذهن دیگه، تو ظرف انعقاد مفاد رو گفتیم. رفتن تو ذهن، زید رو جدا تصور کردن، قائم رو جدا تصور کردن. تو ذهن که دو چیز درست کردن، تو ذهن دو چیز درست کردن، تو خارج زید و قائم یکی هم. ولی تو ذهن که رفتن که جای مفاد اونجاست، اونجا دو چیز درست کردن. وقت گفتن محمول، نه مبدأ محمول، دقت کنید، محمول که مغایر با موضوع دارد دیده می شود ثابت هست به این ثبوت اونجا تو مفاد بودن. تو مفاد گفتن این چنینه که خود محمول برای موضوع ثابت، نه که لازم باشه بگیم مبدأش. درسته مبدأش هم برای موضوع ثابته، ولی لزومی نداره ما این کارو بکنیم. اونا گفتن محمول، چه لزومی داره شما محمول رو توجیه کنید به مبدأ و محمول؟ اونا گفتن محمول، محمول رو به حالت خودش بذارید سلامشون رو معنا کنید. اونا گفتن محمول برای موضوع ثابته، ایشون میگه در مفاد هم اینطوره. درسته، یعنی وقتی میریم تو ذهن اونجا قضیه ذهن، قضیه رو تو ذهن تشکیل میدیم، محمول رو از موضوع جدا میکنیم که در ذهن جای امتیازه، تو خارج جای امتیاز نیست، معمول و موضوع تو خارج جدا نمیشه، ولی تو ذهن جدا میشه. اونجا که جای امتیازه اینا رو دوتا میکنی، یکی رو بر دیگری ثابت میکنی، معمول برای موضوع ثابت میشه. پس تعریفی که جمهور کردن ناظرن به مفاد هر، ناظر به منطوق نیستند. حالا منطوق رو توضیح میگم. منطوق یعنی مطابق. این زیدان قانون قضیه خارجیه، مطابقش تو خارجی. بیام تو خارج، تو خارج اون چیزی بر چیز ثابت نیست، مطابق قضیه زیدون قائمون تو خارجه. این جمهور نخواسته برای توی با توجه به مطابق، جمهور نخواسته با توجه به مطابق ثبوت شئن لشئن درست کنه. با توجه به مطابق چه خارجه، ثبوت شئن لشئن رو نداریم. خواسته با توجه به مفاد ثبوت شئن لشئن درست کنه، که با توجه به مفاد ما دو شئی داریم، ثبوت شئن لشئن رو داریم. توجه که این توضیح است و عقلی میکنم.
تو خارج مثلا قیام خارج برزه نشده؟
قیام چرا؟ قائم نه. ببینید من توضیح دادم.
قیام عارض شده ما میگیم قائم.
قیام برای زید ثابت است، بحثی نیست. این همون حرفیست که خود این قائل گفت، خود این مدافع گفت. گفت مبدأ قائم برای زید ثابته، ما اون قبول شدیم. گفتیم مبدأ قائم که قیامه برای زید ثابته. او گفت جمهورم به این ثبوت نظر داره. ما میگیم نه، چه لزومی داره بگید به این ثبوت نظر داره. اونا گفتن ثبوت محمول. چرا شما میگین ثبوت محمول، مبدأ محمول؟ چرا به جای محمول مبدأ محمول نشوندی؟ و الا قبول داریم که در خارج مبدأ محمول برای محمول ثابته، اینو قبول داریم. ولی میگیم کلام جمهور این نبود که محمول مبدأ محمول برای موضوع ثابته، کلام جمهور بود که محمول برای موضوع ثابته. شما کلام خود اینا رو درست کنید، چرا مضاف تقدیر میگیرید؟ کلام اینا رو بخواد درست کنید باید بگید اینا ناظر به مفادن، ناظر به مطابق نیستن، یعنی ناظرند به مفاد قضیه که در مفاد قضیه محمول با موضوع فرق داره و محمولی که با موضوع فرق داره برای موضوع ثابت میشه. به مطابق که خارج نظر ندارن، چون در خارج شما چیزی رو از چیزی اثبات نمی‌کنید، بلکه میگید محمول همون موضوعه، نه اینکه برای موضوع ثابته. پس این ثابت است برای موضوع فقط در به لحاظ مفاد، به لحاظ مطابق نیست. پس توجیه اون آقا رو ما قبول داریم، ولی میگیم خلاف ظاهر کلام اون آقایونه، خلاف ظاهر کلام جمهوره. ما توجیه میکنیم که خلاف ظاهر کلام جمهور نباشه. به توجیه ما درسته بخواد این خلاف ظاهر.
این مفاد آره مطابق منطوق هست یا نیست؟ این مطابقی نباشه که اصلا قضیه غلطه. مطابقت داره یا نداره؟
در چی مطابقت داره؟ در حتی در حکم به مغایرت اجازه بده.
ما میگه اگه دواره پس مطابقت در چیه؟
شما سوالتون رو کردی بگم جواب بده. مطابقت دارد یا ندارد؟ شما میفهمید این قضیه ذهنی من با اون خارجی مطابقت داره؟ بله مطابقت داره. آیا مطابقت دارد در این لحاظ که من دو تا دیدم و در خارج یکیست؟ آیا در اینم مطابقت داره؟ نه. صدق قضیه، صدق قضیه به این، صدق قضیه به این نیست که هر چی رو که من در ذهن تصور کردم تو خارجم همونطور باشه. من تو ذهنم به خاطر ظرف بود، به خاطر خصوصیت ذهن تمایز درست کردم. این قضیه من در این مسئله حکایت از خارج نمی‌کنه، فقط در تحقق قیام لذت داره حکایت می‌کنه.
این در این در خارج دیدیم که قیام مرزه عارض شده، وقت اون تو ذهن
صفحه 487 سطر 19 و اما المذکور فی السنة الجمهور فهو ایزن مفاد الحمله فی الحلیات المرکبه. ضمیر هو برمیگرده به مذکور، روشنه. این که مفاد حلیه مرکب است اینم روشنه، چون تعبیر به ثبوت دارند. جمهور تعبیر به ثبوت داره، اونجا که تعبیر به ثبوت میکنه ثبوت شیئن لشیئن حلیت مرکب است. حلیت بسیطه فقط ثبوت شیئنه، ثبوت شیئن لشیئن نیست. اما در لسان جمهور ثبوت شیئن لشیئن آمده، پس ناظر به حلیت مرکب است. اینم که ناظر به حلیت مرکب است روشنه. مهم کلمه ایزنه. ایزن یعنی چی؟ فهوه اون مذکور در السنه جمهور مفاد هم در حلیت مرکب است. این چرا ایزن میگه؟ در دو صفحه قبل الان ما 86 این 85 تنقیحون و تفضیحون و تنقیحون شما فصل چهارم، فصل چهارم معنوان بود به تفضیحون و تنقیحون. قدشته هره همون اول تنقیحون و تنقیحون تفضیحون و تنقیحون داشتیم. قدشته هره انده معنی الهم، کدام هم؟ حمل شاید هوبه انده المتغایرین مفهومن. همین که میگه متغایرین مفهومن معلوم میشه به حمل اولی نظر نداره، چون در حمل اولی تغایر مفهومی ما نداره. همین که میگه متغایرین مفهومن معلوم میشه ناظر به حمل شاید هوبه انده المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. این تعریف مربوط به حمل شاید و مربوط به حلیت مرکبه است. حالا مربوط به حمل شایعش خیلی مهم نیست، مربوط به حلیت مرکبه است. این ایزن که میگه اونه، ناظر به اونجاست. همون تعریفی که برای حمل شایع شده که در دو صفحه قبل خوندیم، همین تعریفی که در السنه جمهور برای حمل شایع هست که الحکم فی القضایا به ثبوت المحمول الموضوع، هر دو مربوطن به حل مرکبه. پس اینی که الان در اینجا میخونیم مربوط است به حل مرکبه ایزن، یعنی همونطور که اون تعریف قبلی که مورد توجه سید قرار گرفت و سید برش اشکال کرد مربوط به حلیت مرکبه. این یه معنی برای ایزن که معنی خوبیه، ولی خب یه خود دوره. فقط بدیش اینه که دو صفحه فاصله داره. یه معنی دیگه هم برای ایزن داریم. اینطور بود در دو خط قبل، نه در دو صفحه قبل، در دو خط قبل داشتیم که و ازا حکم فی القضیه به اتحاد طرفین ذاتن و وجودن فقط حکم به ان زان زین کل اسنین لهما جهت واحده. همینجا تو همین عبارت هم پیشتیم به حلیه مرکبه، ولی تصریح حلیه مرکبه نداشتیم، ولی اشاره به حلیه مرکبه داشتیم. این ایزن ناظر به همین قسمت قبل، همونطور که در این قسمت که اسنین ملاحظه کردیم چیزی رو برای چیزی ثابت کردیم به حلیه مرکبه توجه داشتیم، در کلام جمهور هم توجه به حلیت مرکبه است. اینم بد نیست. البته به نظر میسه اولی اگر اون دوریش نبود بهتر بود. خب ایزن روشن شد. اون چه که در السنه جمهور است مفاد هم در حلیه مرکبه است، یعنی اونها با توجه به مفاد دارن میگن ثبوت شیئن لشیئن. و این لم یکن منطوقا له، توجه کنید حتما ضمیر لم یکن به مذکور برمیگرده. ضمیر لهو به حمل برمیگرده. این مذکور مفاد حمل هست ولو منطوق حمل نیست. آنچه که در السنه جمهور ذکر شده مفاد حمل هست ولو این مذکور منطوق حمل نیست. یعنی این مذکور با مفاد هم جور در میاد، با مطابقه هم جور در نمیاد. در مفاد هم میتونید بگیم ثبوت شئن لشئه، در مطابق که خارجه نمیتونید بگیم ثبوت شئن لشئه. عبارت خیلی روان‌تر از این نمیتونست بیاریم، ولی خب شاید میخواست به این دو اصطلاح اشاره کنه که بعدم توضیحشون بده. اینجور عبارت سنگینه بود که آنچه که جمهور گفتن که درش ثبوت شئن لشئن آمد و مربوط به علیه مرکبه بود، اون درباره اون با توجه به مفاد قضیه و مفاد هم توجیه میشه، با توجه به مطابق که خارجه توجیه نمیشه. در خارج ثبوت شئن لشئن رو نداریم، ولی در مفاد که مربوط به ذهن میشه ما ثبوت شئن لشئن رو داریم. حرف خوبیه. دیگه احتیاج به تقدیرم نیست. خود قائلی که مدافع بود توجیه کرد، توجیهش هم بد نبود، باطل نبود توجیهش، ولی تقدیر گرفت. گفت منظورشون این که مبدع محمول برای موضوع ثابته. مرحوم آقلی میگه این تقدیر دلیل نداره، اونا میگن محمول برای موضوع ثابته. پس تو بیا ثبوت و محمول در موضوع رو درست بکن بدون این که تقدیر بگیری مبدع رو، برای درست کردنش هم اینطور عمل کن که بگو این قول آقایون، این قول جمهور ناظر است به مفاد هم و ناظر نیست به مطابق هم. این طورم بگه درست میشه. این توجیه مدینه آقایی رو که گفته شد.
این مراد از مفاد هم مفهوم اصولیه و مراد از منطوق اصولیه یا نه؟
این اصطلاح منطوقی که ایشون جعل کرده در اینجا نمیتونیم بگیم واقعا یه اصطلاح جعل شده ایست و نامانوسه. شما وقتی که قضیه رو تشکیل میدید اول تو ذهنتون این قضیه رو جفت و جور میکنید، بعد به نطقتون میارید. پس مفادی دارید و بعد از این مفاد منطوقی دارید. اون وقتی که شما تو ذهنتون ترسیم میکنید تمایز بین موضوع و محمول رو میبینید و محمول رو برای موضوعی که غیر خودشه ثابت میکنید. بعد که تلفظ میکنید، در وقت تلفظ دارید حکایت میکنید. تو وقتی که داشتید تو ذهنتون تصویر میکردید حکایتی نبود، مخاطبی نداشتید، برای کسی چیزی حکایت نمیکردید، ولی وقتی میگید حکایت میکنید. تا گفتید و حکایت کردید معلوم میشه ناظر به مطابقید. در حکایت ناظر به مطابقید، یعنی شما دارید از خارج خبر میدید که مطابق شماست، یا از ذهن خبر میدید که مطابق قضیه ذهنی شماست، که ملاحظه میکنید این منطوق است که با مطابق ارتباط پیدا میکنه. اون مفاد کاری به مطابق نداره. مفاد شما دارید یه قضیه تشکیل میدید، بعد که این قضیه رو به زبان آوردید به مخاطبتون گفتید، هم ادعا دارید که مطابق دارد، هم مخاطب دنبال مخاطب مطابقش میگرده. این مطابق اگه قضیه خارجی باشه مطابقش خارجه، اگه قضیه ذهنی باشه مطابقش ذهنی. درست شد؟ پس این که ایشون میگه منطوق یعنی مطابق، این درسته یه اصطلاحی است که شاید خیلی شنیده نشده باشه و نامعنوس باشه، ولی اصطلاح بی ربط نیست، اصطلاح درستیه. ایشون وقتی میگه منطوق یعنی اونجایی که دیگه مطابق مطرح میشه. در مفاد اونجا فقط تشکیل قضیه مطرحه، به مطابقش کار نداریم. تو منطوق و مطابقش کار داریم. پس این که ایشون میگه مفاد مربوط به ذهن است و اونجا تمایز دیده میشود و منطوق مربوط به خارج یا ذهن است، یعنی مربوط به مطابق، حرف درستیه.
رابطه منطوق اصول
به اصول کار نداشته باشید. بله منطوق اونجا مقابلش، نه منطوق، اون منطوق اصولی مقابلش مفهومه، نه مقابلش مفاده. اینجا منطوق اصولی اصلا مطرح نیست. اینجا منطوقی که من عرض کردم مطرحه، منطوقی که باید تطبیق کند، منطوقی که من به مخاطب القایش میکنم، یعنی خبر. شما تا وقتی که تو ذهنتون هست خبری نیست، وقتی که دارید میگید دارید خبر میدید، اون وقت خبره. وقتی خبر میدید مطابق باید داشته باشه و با مطابق سنجیده میشه. پس ایشون درست میگه، میگه منطوق یعنی همون ظرف مطابق، یعنی ظرف خبر، اونجایی که اخبار میکنید، نه اونجایی که قضیه رو تنظیم میکنید. اونجایی که قضیه تنظیم میشه میشه مفاد، میشه ظرف افاده یا ظرف مفهوم. اما اونجایی که قضیه الغا میشه و خبر داده میشه، اونجا میشه منطوق، اونجا میشه ظرف مطابق. پس اصطلاحیشون به اصطلاح اصول کاری نداره، و اصطلاح عرض میکنم اصطلاح نامانوس هست، ولی اصطلاح بی ربط و باطل نیست. مطلب بعدی دیگه نمیشه بخونیم.